تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 19.25 متر ادامه دارد. اگر شما هم علاقه دارید که دیدگاه و نظراتتان در را برای برنامه های رادیو آزادی به نشر برسه، می توانید که به شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستین. شماره ما هست +420 723 00811. ساعت 7:03 صبح به وقت افغانستان شد و نیمه اول برنامه در همین جا به پایان می رسد. حالا هم در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. اما پیش از آن فشرده خبرها. رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که یک هیئت طالبان به دعوت یک بنیاد مستقر در توکیو به نام بنیاد نیپون که برای منافع ملی ژاپن فعالیت می‌کند به این کشور سفر کرده است. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله یکشنبه شب افراد این جبهه بر یک قرارگاه طالبان در کاپیسا دو طالب کشته شدند. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار میگویند که نیروهای این گروه در مناطق مرزی ولسوالی لالپور دیروز با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شدند. سر محکمه طالبان از شلاق زدن 11 نفر در ولایت نیمروز و یک نفر در ولایت بامیان خبر داده است. و الکساندر استاب رئیس جمهور فنلند دیروز خواستار تسلیح مجدد اوکراین و اعمال فشار حد اکثری بر روسیه از طریق تحریم‌ها و مسدود کردن دارایی‌های آن کشور شد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00 42 07 25 84 77 73. تکرار می نمایم 00 42 07 25 84 77 73. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کسی از دشت برچی اصالتاً از بامیان، یکی از محروم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان، از صعوبت ها و ناگزیری های زمان اینک دست به فریاد زده ام که نمی دانم از کدامین مرزها، سدها و سانسورهای سیاسی گذشته و به کجاها می رسد. اما تا آنجایی که می رسد را بی‌باکانه فریاد زده و به تمام مردم دنیا می گویم. دنیا، امروز افغانستان آخر دنیاست و نهایتش را تجربه می کند. هیولای زشت و غلپیکر ملتفق از جهل و فقر هر روز بیشتر دهان باز کرده و کسان بیشتر را به کام خود فرو می برد. در این بین کسان چون من به عنوان نسل جوان این مرزبوم بیشتر قربانی این فاجعه هاییم. اگرچه شجاعانه جوانه زدیم ولی در کویر خشک و بیرمق افغانستان سبز بودن و امیدوار بودن تبدیل به جنگ و هنر شده است. آره، روزگارم به سختی می گذرد. به خاطر فقر و بیپولی نمی توانم دیگر ادامه تحصیل بدهم. مجبورم دست از تمام امیدها و آرزوهایم برداشته و راه مهاجرت در پیش گیرم. مهاجری که نمی داند قصه بی‌خانمانی و مسافرتش در کجا پایان می پذیرد. من که روزگاری امید یک خانواده و یک کشور بودم، جسورانه پدر و مادر پیرم را در پایه‌های بامیان ترک کرده و راهی کابل و مدنیت شدم تا شاید از زرق و برق های دموکراسی چیزی هم به ما برسد. ولی تا این که پا در کابل گذاشتم، دموکراسی مسخور طبع شیخ و مفتی شد و ما هم امت اسلامی و تمام امیدها و آرزوهایم کفر شد. در نهایت من ماندم و دامان محجبه کابل و پدر و مادری که به چشمان ناامیدی به سویم می نگرد. می دانم حال دنیا خوب نیست، ولی چی می شود تا آنجای را که می توانیم دست به حال دنیای آشفته ایمان بکشیم را دریغ نسازیم.
سلام به شنوندگان عزیز. موضوع ازدواج اجباری کودکان در افغانستان یک چالش جدی است. برای کاهش این مشکل باید اقدامات گسترده‌ای در سطح جامعه و دولت انجام گیرد. اولا نیاز به آگاهی و آموزش سطح خانواده‌ها و جوامع داریم تا اهمیت حقوق کودک و آموزش دختران درک شود. دوما دولت باید قوانین محکم‌تری در رابطه با ازدواج کودکان وضع کند. با همکاری و حمایت جامعه می توانیم به تغییر این وضعیت کمک کنیم و دنیای بهتری برای کودکان افغانستان بسازیم.
دیگه موضوع ازدواج های اجباری کودکان در افغانستان. در افغانستان یک حکومتی که توجه نداشته باشه، فامیلایی که توجه نداشته باشه، خصوصا فامیلایی که از فقر و بدبختی نالشت میکنن، آنها به خاطر چند روپه پول میخواین که اولادای خدا باید پول اندکی باید بفروشن. چرا؟ بخاطر دستنگی و از فقر و بدبختی دیگر راه برشان نمانده. در افغانستان در مکتب ها، در دانشگاه ها برای ما مخته نشده که چی رقم یک کارآفرین باشیم، چی رقم یک مهارت کسب کنیم، چی رقم میتونیم که تجارت شروع کنیم از سرمایه کم به بالا. ما باید کوشش و تب و تلاش کنیم بالای ذهنیتی های خود. ما خود از فقر و بدبختی نجات نتیم، این ذهن ما تو باقی میمانه. بخاطر از این ما باید رشد بتیم، خود را رشد بتیم. هر انسان مجبور و مکلف است که رشد شخصیتی از خود داشته باشه، ذهن عالی داشته باشه، رو به مثبت شدن بره، بیندشه، تب و تلاش کنه، کوشش کنه. باید خانواده کودکان خود تشویق کنند، برن تحصیل کنند، درس بخونن، زحمت بکشن، یک کسب برشان یاد بدن، نه که برن نو سرک از مردم پول جمع کنن، برن یک کسب، یک مهارت یاد بگیرن، جستجو کنن، تب و تلاش کنن. مردم افغانستان فقط از فقر نالش دارن. به خاطر چی که یا متکی به دلار است. ما باید خودمون سر پای استاد چه مقاومت کنیم.
او منگل استاد نگرفت نه مگسکینه جامعه که پلنگیان را غلی دینا فهمیدی؟ او چند سال پیش خانده نکده بود بگیدی خو بیخی خو فهمیدی راست میگه دنی راست خودم میگم همیده که کسی نفره دیا کار یاد کده صادقه مردم کولش که لغت زدست که بری کارتانه کنی فهمیدی؟ شما میگه 20 سال خوردش علامات حریات کدی مال شما بری بگردی در کوچه کبال سودا کنی فهمیدی؟ همو لایق لایق مردم هست. یه خوبا واقعا ما میگم یعنی میتو در ریاست برق فهمیدی بی سواد آوردست بلای برق نمشته میکنین یک بپنی چو بیچاره کلش دست مصرف کده نمی باشه پسش میای 10,000 بلای برق می فهمیدی؟ یعنی میتو تو ماهی دین است ماشه شانه والا کده فهمیدی دو اول سر کامدین با کمپیوتر نمی فهمیدی نیک لک کنیم لک حالو اون مردم 5 سال ماش نمیده میگه شما قرضدار هستی. یهو غلطی تو مایت نبود، تو غلطی خود خودت بود که تو خودت بشه قواله کنه بودی فهمیدی. حالو بیچاره رو فهمیدی 5 سال نال ماش نمیده که تاکو قرضش خلاص نشو فهمیدی. دیگه در دمیر کس با وقتا خوب برنامه رو انتخاب کردی بدل ما فهمیدی. دیگه این بیخی چیزی که واقعو تمام روز میگین واقعو کل قرار خلاص نکنین. دیگه بدل زو خونه سمو شما ما واری عوام تبا برباد فامیلی والا پجر پستین داده زارا غادی اونکتش یک پین روز اتفاق چاگه کسر شانه میکنه میگرده دگر روز بیبینی دگیش میگرده وافی دگر روز دگیش میگرده تمام میدینه که دگر فامیلی تمام روز خانه خود خو میباشین ماشه مفت میگیرین غریب مردم تبا فامیلی دگر اقتر نظر فامیلی و منگل خوب خاندن کرده قربان دانیزی شو میگه سپین جامعه که پلنگیان را غلی دینا.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر. سلامت باشی. سلام خدا با شما و مهمانان شما. تا خود کنیم آقای ظریف نظر، اگر ببینیم در این 50 سال که مثلا در افغانستان جنگ و بدبختی است، همین 3 سال و 4 سال که تقریبا میشه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان برقرار شده، یک فضای بسیار خوب به وجود آمده که تمام مردم افغانستان باید از این شکرگزاری کنه. این فسادی که مثلا قبلا بود الان اینقدر نیست، مثلا که فساد هست در افغانستان. شما میدانید پیش والی بری، پیش رسوال بری، پیش قماندان بری، اصلا کسی متهمت نمیکنه که تو چرا میری مثلا به صحبت کنی. مثلا امروز فساد نیست در افغانستان مثل که قبلا بودن. اگر شما بری یک اداره بری مثلا ما خوب پای نداره، ولی مثلا اگر شما بودی اما مامورین قبلا که مثلا در دولت جمهوریت بودن امروز نشستن مثلا سر کامپیوتر کار میکنه. و دوم این که مثلا اگر یک کسی مثلا طرفداری داره خودش میاره سر کار یا چیزی میاره، اینقدر جهت نیست مثل که در جمهوریت بودن، اینقدر فساد نیستن مثلا در افغانستان. به نظر یک چیزی بگویم که مثلا امروز الحمدلله در افغانستان یک فضای بسیار خوب به وجود آمده، امنیت جنگ نیست، بدبختی نیست. همین وقتا که انتقاد میکنه بهتر است که داخل افغانستان بیه بشینه با اینا صحبت کنه. این بهترین راه است که کشور ما دیگه بدبختی نباشه.
بله، نظر شما منعکاس یافت. میمانا بر شما نظر خود اونا هم خواد گفتن، ببینیم دیگه چی میگه. تشکر از تلفن تماستان. آقای عرفانی شما چی میگین در مورد ادعای از اینا؟
ما در رابطه به ادعای از اینا، شاید موضوع های شخصی خود اینا باشه، پس اگر خود همه چیز گل و گلزار باشه چرا اینقدر سرصدا از داخل کشور و بیرون از کشور در واقع باشه؟ وقتی که کشوری که مشروعیت قانونی داشته باشه، هم که مشروعیت شرعی و هم قانونی، چرا در واقع اونها رو به رسمیت نشناسن؟ خود یک سوال است در واقع. یک ثانیا از دیدگاه دین مبین اسلام، همونچه که دکتر صاحب گفتن، در واقع ما نمیتونیم که مثلا یک مذهب در مروج باشه در قوانین خود همون بیاریم و که دیگه ایش نباشه. مثلا از برادرای جعفری ما هم زندگی میکنه، در یک سیک هم زندگی میکنه، غیر مسلمان هم شاید در برای اونجا زندگی بکنه. پس یکی از عامل‌های فساد امروزی قانون امر معروف، اگر شما من خود نقد کردم در ویدئوهای دارم، در واقع خودم این نقد کردم، گفتم اگر کسی هم حاضر شه به مناظره حاضرم که مناظره رو انجام بدم. یکی از فسادهای عامل اصلی که فعلا مردم ما بی سوادن، سواد ندارن، ملاهای ما اینقدر تحصیل آگاهی ندارن که نقد یعنی چی، تحلیل یعنی چی، قوانین شرعی یعنی چی. یک زمانی بود که قانون‌های به در محاکم، قانون‌های به جای قانون‌های مدنی که امروز پارلمان تصویب میکنه، چه قوانین فقهی بود در واقع. و اگر امروز هم اینها مراجع در اسلامی انجام بدن و فقهی مراجع به فقهی انجام بدن، یک مذهب چی که یک پیروان مردم جعفری محرومن، اگر اینها به پیش قاضی برن، قاضی چطور میتونه از اینجا چطور بتونه حکم کنه؟ پس باید به زورکلگی حکم کنه. قاضی که مسلمان هست، فقه حنیفی درست انجامش میده، خب این مردم دیگه که همینجا تولد شدن، غیر مسلمان هم شاید اینجا تولد شده باشه، ده. یک قوانین کشور اسلامی درست بکنه که قوانین این نکته اساس استاد برای شما بگویم که قوانینی که در محکمه هست باید عمومی باشه، خاص به یک مذهب نباشه. اگر خاص به یک مذهب باشه دیگه مردم محروم میشن. چیزی که محروم شد بی‌عدالتیه، چیزی که خود بی‌عدالتی که بود در واقع عین فساد است. و یکی از قوانینی که امروز وضع شده در افغانستان انمی یک تازیست، ابی خودت عامل بدبختی فساد هست. این که قاضی ها چی حکم میکنن در محابس، چطور بندی ها به سر میبرن به مکافات و مجازات، او رو الله متعال میفهمه. اینایی که نظر میدن، اینها که قوانین نمیدانن و اینا که از محکمه خبر ندارن، اینا پیش قاضی نمیتونن گپ بزنن و قاضی هم تو یا اینا دوره میزنه و یا اینا به زندان در واقع میندازه. کسی باید بگه فساد نیست که بره به پیش قاضی بشینه که همین شخصی که در مذهب جعفری در همین جگاه زندگی میکنه، ای به مشکل میخوره. در حقیقت وقتی که این مشکل بخوره، تو از فقه حنیفی خود قبول نداره، در واقع پیروان از این نیسته، چطور تو حکم میکنی؟ پس حکمی هم که تو بکنی مردود است. پس که مردود باشه، همین خود فساد کسی به زندان و یا براعت آسیب بکنه در واقع.
تشکر استاد عرفانی. آله یک شنوندی دیگر ما وسوزنم. بله شنوندی، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین، سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های محترم.
تشکر.
در مورد فساد من میخواستم چند نکته رو یادآور شم، خدا کنه وقت برنامه رو زیاد نگیرم.
بفرمایید.
چون دامنه فساد قدر بزرگ است، خدا من قدر پیروان از صحبت کنم بازم کم گفته. یکی خواهی که با آمدن امارات اسلامی فسادی که در دوره جمهوریت بود به این خاطر زیادتر شد، به اوج خود رسید. و اویی که اینا خیلی داری علی تفتش لغو کردن. چی کسی با فساد مبارزه بکنه؟ و بدتر از اوی که کسی که از لحاظ ساختاری در تشکیل است ولی صلاحیتی نداره، یک فرمان مولای سبیبت الله صادر کرده، هیچ کس حق نداره، اداره علی تفتش صلاحیت نداره قراردادها را تفتش بکنه. از دیگه طرف خود لوی سرانوالی عملا لغو از بنام تعقیب فرامین و احکام را ساختن. و از طرف دیگه ای که اینا کمیسیون اصلاحات اداری را که اونا با هم از چهار جزء اساسی مبارزه با فساد یکش کمیسیون اصلاحات اداری بود، این هم عملا لغو است. بستای 5 6 7 8 در خود اداره مقرر میشه، بستای 3 و 4 وزیر صاحب مقرر میکنه، بستای 2 1 میره مولوی صاحب حیات الله و رئیس الوزرا مقرر میکنه. کمیسیون اصلاحات اداری یک نقش غیر عملی داره، یک بس تشریفاتی و از جای خود لغو شده به تشکیل اداری امور چسبیده و تشکیلش هم شاید 5 و 6 فیصدش مونده باشه، باقی موندهش خودش لغو شده، اصلا وجود نداره. و دیگه ای که خود شما ببینید از لحاظ مصارفاتی، از لحاظ عوایدی یک افغان چقدر خرج شده در خانش در یک سال است. بسیار خوب خانواده در تمام سال یک لک افغانی در خانش داخل نمیشه. شما سند بودیجه را یک دفعه بررسی بکنین، سند ملی بودیجه، زمانی که بودیجه افغانستان پاس میشه او سند طور رسمی در وبسایت وزارت مالیه نشر میشه که اینی عواید مانقه، مصارف مانقه، شاخص های اینی، شاخص های مصارفاتی، شاخص های عوایداتی کلش نشر میشه. متاسفانه سال 1401، سال 1402، سال 1403 سند ملی بودجه که تک تک افغانا باید در اختیار و در دسترس داشته باشن، اینا اصلا نشر نمیکنن، نه در وبسایت نه هاردش در اختیار کسی قرار میدن. چرا؟ در سند ملی بودجه 4 میلیارد افغانی خرج دسترخانه خود امیرالمومنین صاحب است در یک سال. 4 میلیارد افغانی. خب یک افغان ما، یک معلمم چند مش میگیره، یک دکترم چند میگیره، یک مامور چند میگیره، رعیتی که در دولت کار نمیکنن چند میگیره، 40 میلیون نفوس چند مش میگیره، چقدر عواید خانهشان است که تو 4 میلیارد بر از اینا. یک پیسی به نام حکومت داری داشتیم در دوران جمهوریت و از در ولایت های مختلف بر والیا دادن میشد تا 25 لک افغانی بود، حالا از 25 لک تا 40 لک هم بود. یک دو سه ولی زوراور مثل استاد عطا و مثل ولی هلمند گلاب منگل اینا تا 40 لک افغانی میگرفت. فعلا که هیچ نوع مشکلی در حکومت داریم، هیچ نوع مشکل امنیتی نداریم، هیچ نوع جنگ و جوهر نداریم، مخالفتی در نظام نیست. این پیسه تا 60 لک هم رسیده، یک ولی 60 لک هم به نام خرج دسترخان و به نام مختلف میگیرن که برو واجه دسترسی برش میگفتن، واجه دسترسی و حالی هم میگیرن و برو داری پیسه چی مانا داره. حالی یک گلسوال شما ببینه خرش دسترخان برن، یک گلسوال مامور خدمات ملکی است، نظر به قانون مامور خدمات ملکی خرش دسترخان مستحق نمیشه، چرا از امتیازی بسیار بالای دیگه برخورد دارستن اینا، رقم رقم ماشات میگیرن. یعنی فساد ما که میبینم اینمین نظام ما فعلا فاسدترین نظام است، هیچ نوع انعکاس پیدا نمیکنه. فساد در کجا هست؟ هیچ نوع ارگانی نیست که معلومات بده، صلاحیت داشته باشه، مسئولیت بگیره، برای یک قرارداد یک دفعه بررسی بکنه. تمام قراردادهای کلان با خارجی ها میشه، با داخلی ها میشه، هیچ هواییست کلش، هیچ کسی نیست که از اون نظارت کنه، بررسی بکنه. فقط اونم تفتیش های داخلی تو هم بیمانا او زیر دست خود اداره است و میاید چون ورقه میبینم میره خلاص، اصلا کسی نیست و بگه چرا. اگرم مثلا یک ارگانی پیدا شد که یک بررسی بکنه فساد بکشه، این فساد کجا بره؟ حالا ما مثلا فکر که اگه داره آمد وزارت یکی از وزارت ها یک دوسیه جور کرد، چهار تا مفسدین گرفت، گفت خود چی شواله؟ اونجا لویستان والی نداریم که اسناد شرایی کنی که دوسیه جور کنه، اسناد مجبور راست رایی بکنی بر محکمه. از زمانی در محکمه رفت قاضی ما که میفهمم، قاضی فقه اداری رو نمیفهمم، قاضی در کل عمر خود یک مکتوب نوشته نکده، قاضی اصلا سواد نداره، بسیاری از سوال املا و انشان ندارن. اینا که مولوی صاحب هستن، درست است که اینا ممکن است قواعد فقهی خوان نباشه، ممکن است برای اعتقادات بفهمند، تفسیر حدیث خوب بفهمند، ولی چی میفهمند که جرایم عمل کرد چی است، مؤثریت مفیدیت و اقتصادیت یک پروژه در چی است، طی مراحل یک پروژه در چی است، مثلا جرایم محاسباتی در چی است، یا مثلا در صورت های مالی وقتی که تخلف وارد میشه چی میشه، یا یک قرارداد چی چیزای نقص میکنه یک قرارداد، قطعا نمیفهمند. یک مجلات الاحکام عثمانی است که جوابگوی امورات مثلا 200 سال پیش هست، ولی جاگوی موضوعاتی که امروز سوار در ادارات واقع میشه کی هست؟ این تمام مردم میخاطر وقتی که قاضی یک مجرم میگه میگه خب بزنش یک 200 شلاق بزنینش و مثلا علاج بکنین، در زندان پرتینش 2 سال. یکی دیگهش میگه خب 2 سال زندان پرتین مثلا شلاق نداره. یکی دیگه رو ببینین که در جریان تحقیق اینقدر اون زندانی را زدن که بیچاره نفسش برآمده، زیر در تحقیق مرده و در آخر معلوم شده که بیگناه بوده. از این مشکلات بسیار زیاد است. خداوند اینا را مصلح بسازن، خداوند توفیق بدهونه که به خیر از این مملکت شون خود جور بکنن.
خب همینجا شنونده عزیز، یک مسئله ای است که تعداد از شنونده ها هم وقتی که من این موضوع را در فیسبوک ماندم ما را هم انتقاد کرده، میگن شما دروغ میگین، تهمت میکنین، شما مچم از کجای خبرها را آوردین. تعداد از شنونده ها زنگ زدن، اونا میگن هیچ فسادی داری نیست در افغانستان. بر از نو خیلی چی بگویم؟
ما یک خواهش میکنم از کلشون، درست هیچ نوع فساد نیست. من هم دروغ گفتم، خدای نخواسته شما هم هر کس. من از کل کسایی که صدای ما رو میشنوا یک خواهش دارم، شما بیاین سند ملی بودجه رو مطالعه بکنید. شما ببینید که سال 1403، سال 1402 و سال 1401 سند ملی بودجه چرا نشر نشده؟ شما وبسایت وزارت مالیه را یک باز کنین، از 10 سال از 15 سال سند ملی بودجه را از گذشته را میافین. چرا این سند ملی بودجه امسال نیست؟ زمانی که سند ملی بودجه در دسترس ادارات نیست، ادارات مصارف خود بر مبنای کدام یک از اسناد باید انجام بدن؟ سند ملی بودجه این سند عالی ترین سند مطرف بودجه است. حتی تمام قوانینی که با سند ملی بودجه در مغایرت باشند، او قانون قابل تطبیق نیست. سند ملی بودجه قابل تطبیق است، ولی به خاطر اینا گرفتن گوشه کردن، سند ملی بودجه رو نشر نمیکنن. ولی کسایی که امکانات دارن بفرمایید در وزارت مالیه برن، دسترسی پیدا کنن به سند ملی بودجه. یک بار ببینید خرج شد دسترخان مولوی صاحب بیت الله چند است؟ به دسترخان ما چند مدره؟ ما در یک سال 1 لک پیداگر نیستم. چرا نیستم؟ ما چی فرق دارم با اینا؟ خب برو بسیار فرق دارم. خب روزی 1 لک تو امیال شما 4 میلیارد به تقسیم نمیده، 12 میلیون نزدیک به 12 میلیون میشه روزانه خرج دسترخانشون. با کدام دلیل و با کدام اساس؟ که خب میگن خب وقتی میگن هیچ فساد نیست، چی فساد بالاتر از این؟ ما یک معیار داریم در قرآن، ما از ما بالای قرآن راجع به فساد صحبت میکنیم. خداوند میگه میگه هر کسی که شما ایمان آورید، الله تهاد الامانات الا اهلها، شما امانت نتین مگر بر اهل امانت. در تفسیر از خود پیغمبر میفرمایه به صراحت که این آیت در شأن کسی نازل شده که پیغمبر علیه الصلاه و السلام کلیه کعبه را ازش گرفت در فتح مکه مکرمه، کلیه کعبه را ازش گرفت بر مسلمانان داد. آیت آمد که پس بتین بر زمو آدم، اونا مسلمان هم نبودن. چرا؟ به خاطر از که اونا مسلکی بودن در حفظ و مراقبت قبل معظمه، اونا از همه اموراتش با خبر بودن، اونا تجربه زیر داشتن که کعبه را باید نگاه کنن. ولی ما چی کردیم؟ امارات اسلامی کامیاب شد، چند وزیر ما مکتب خوانده، چند معین ما مکتب خوانده، چند رئیس عمومی مکتب خوانده، چند رئیس خوانده، چند عامر خوانده، چند مدیر عمومی خوانده، هیچ کدامشون نخوانده. و مامورین سابقه در از بست مدیر عمومی با پایین کار میکنن، هیچ مامور سابقه در بست مدیریت عمومی دارن. یکان تایت مانده از تصادفات روزگاره.
شنوندیز تشکر، در آینده بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم. تنها همون قبول این که منابع شما چی است؟ مثلا منبعی که شما این چیزها رو گرفتین؟
این معلومدار گفت است. شما فکر میکنین لویسانوالی کی داریم؟ در تشکیل دولت نداریم. کسی که یک روز دولت دم آمده میفهم لویسانوالی
نداریم. نیمی بودجه که گفتین 12 میلیون مصرف میکنه به طور مثال ایره در بودجه دیدین؟
سند ملی بودجه نوشته است برای خرج دسترخانه.
سعید سمیر، تنها به خاطر معلومات شنونده عزیز ما خواستیم که موضوع را برشان روشن بسازم. های بسیار زیاد تشکر.
من به این خاطر گفتم که هر کس دسترسی داره بکشنیم سند ملی بودجه را نشر کنیم.
پیام شما، نظر شماست.
در جستجوی گمشدگان،
سلام علیکم برادران. در فی نظر این دن هستم، ولد ملا عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد. اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر موجود تاردی معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد، مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 07-91-45-36 تکرار شماره 07-91-45-36 از این بندیایی که به ایرات آمده است از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاجدین هم خبر باشه از ما مجده بگیرم.
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از نا انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه این پیام به بخش نشرات خود نشر کنیم تا امی خانواده از نا اثرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم و هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً با آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00-2-07-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون باچزم شدم. تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون پانچه از هوا شدم. باز از در پای خفا